بسم الله الرحمن الرحیم. هر نوع نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اخلاقی، اینا همه به هم مربوطن و اگر انسجامی بین اینها نباشه، اون مسلک، اون نظریه پرداز تناقضگویی و پریشانگویی کرده و ما بین حتی سرشناسان و مشاهیر عرصه علم و فلسفه، به خصوص اونهایی که وارد حوزه علوم اجتماعی شدن، در حوزه حکمت عملی هم اظهار نظر کردن، از این پریشان گویی ها و تناقض گویی ها کم نمی بینیم. محکم صحبت میکنن و کاریزمایی بین مریدهاشون ایجاد کردن. معمولا هم مقلدهای متفکر نما وانمود میکنن که میفهمند و اینم یه هنریست و به درد معاش میخوره، کمک هزینه ایست برای معیشت و برای منزلت اجتماعی که همه سر به جنبانین و وانمود کنید که میفهمید و وانمود کنید که تناقض نداره و استدلال به قدر کافی داره. موج چپ راست، افراد تفرید، بالا پایین میانه، اینا معمولا در عرصه های علمی فلسفی هم مقدار زیادی تابع منافع هست تا عقاید و بعد تابع عقاید است تا دلائل. اگر قرار بود که هر صاحب نظری برای هر چه اظهار میکنه و هر نظری استدلالی داشته باشه، وقت میدیدید چقدر نظرها کم و صاحب نظرها کمترند. پس یک نکته اینه که هر کس در حوزه فلسفه سیاسی یا حقوق بشر ادعایی میکنه باید استدلال کنه و استدلالاش با هم سازگار باشن، ارتباط دارن با مبانی او در حوزه اخلاق، اخلاق عملی مبتنی بر اخلاق نظری، و فلسفه اخلاق او باید متناسب باشد و منسجم با هستی شناسی او، جهانبینی او، خودشناسی، انسانشناسی و نسبت انسان با خداوند و با مبدأ و معاد خودش. و اینا ریشش برمیگرده، عرض کردیم، به اینکه چه چیزی را معرفت میدانیم، علم به واقع میدانیم و چه چیزی را نه و چرا. لذا وقتی از فلسفه جناب فارابی بحث میشه، توجه داشته باشیم ایشون یکی از منسجم الفکر ترین متفکران جهان که حدود 1000 سال قبل اگر چیزی از دیگران آموخته، اونها رو حل کرده و تحلیل کرده و حذف و اضافه با استدلال کرده. معرفت شناسیش با هستی شناسی او، با انسان شناسیش انسجام داره. نمیگم یک انسجام 100% بی خلل، اما انسجام داره. و بعد از درون اینها فلسفه اخلاق و فلسفه حق، حقوق، و بعد فلسفه سیاست رو استخراج کرده. آثارش در حوزه اقتصاد، مناسبات اجتماعی، خانواده تسری پیدا می‌کنه. هر کسی ادعای نظریه پردازی کرده در حوزه فلسفه سیاسی، دانسته یا ندانسته، با توجه یا بی توجه، یه نگاه خاصی به منشأ و مبانی اخلاق و حقوق بشر داشته و یک پایگاه درست یا غلط در عرصه آنتولوژی و قبل از اون اپیستمولوژی، یعنی شناخت چیست و اینجا کجاست، جهان چیست و من اینجا چه کاره هم، چه میکنم و چرا. گاهی خودآگاه، گاهی ناخودآگاه، گاهی پخته یا خام، ولی اینا نمیتونه بدون هم دیگه باشه، درست یا غلط. نظام هستی که جناب فارابی ابتدا در وجود شناسی و هستی شناسی تصویر میکنه، چنان که میدانیم و مختص به ایشون هم نیست، یک نظام زومراتب است، یعنی سطوح مختلفی از وجود و هستی تصویر شده که برخی از برخی کاملتر و بعضی ناقصتره، افضل و ادنا هستند، هر موجودی نسبت به رده قبل از خودش ناقصتر است، نسبت به رده بعد کاملتر. معلول رده قبل رتبه قبل است و علت برای رتبه بعد، و این سیری که هم متنازل است افضل و ادنا و هم متصاعد است ادنا به افضل، این سیر دو جانبه که در نظام متنازل و روبه پایین مرتبه بالا علت مرتبه پایینه، و این رابطه مافوق و مادون در مراتب وجود به طور منظم و دقیق ادامه داره، و در دور متصاعد که برمیگرده به سبب اول، باز اینجا از پایین به بالا از معلول به علت است تا برسه به اون علتی که دیگه معلول نیست. و بعد راجع به نحوه صدور این عالم، خلق این عالم از مبدأ اصلی و اول، خب اون نظریه مشهور عقول که چگونه کثیر از واحد خلق می شود، چگونه کثیر از واحد صادر می شود، بعد چگونه متغیر از ثابت نازل می شود، و نظریه فیض که خب مختص به ایشون نیست، اما یک تقریر، شاید اولین تقریر علمی و قوی متناسب و متناظر رو ایشون ارائه کرد، نحوه تبیین نظریه فیض و خلقت و تکون رو. ایشون به تعبیری داره که یبتد و تدبیر من عند الاول و ینفذ فی شیء من سایر الموجودات، اداره امور کائنات و هستی از اول آغاز می شود، هو الاول، و به سایر موجودات به ترتیب نازل می شود و دوباره انتهاء به هو الاخر، از مراتب بالا به مراتب پایین این علیت و صدور و تکوین محقق میشه. خب در باره تفسیر بعضی تعابیر جناب فارابی در حوزه تاریخ فلسفه و از جمله فلسفه اسلامی بسیاری شرح و حاشیه های زدن، اینکه نظام عقول و این مراتب عقل که همزمان هم معرفت شناختی است هم هستی شناختی، ریشه های اولیش درست ارسطویی بود، و اینکه جوهر مفارق از ماده و غیر مادی مبدأ اینها بوده است و اون محرک غیر متحرک ارسطو، اما اینکه این عقول چگونه منشأ تکوین میشوند و منشأ تحرک و تحول در جهان هستی از ثابت به متغیر و از واحد به کثیر، البته بحثی شده است که چرا از عقول اشعره بحث میشه، چرا 10 تا عقل که، و آثار متفکران اخوان الصفا شیعیان اسماعیلی معمولا چریک و مبارز بودند، اینها هم چریک فیلسوف بودند و با نام شخصی امضا نمی کردن، ولی تأثیرات مهمی گذاشتن در عرصه فلسفه، عرفان، کلام و تفسیر. یه نوع دخل و تصرف در اون نظریه فیض فلوتین و هیئت بطلمیوسی در ترکیب عالم وجود و این کائنات مادی که اینا چطور تفسیر بشن میتونه درست باشه، چطور تفسیر نشن خیر، و اینکه جناب فارابی چطور این سلسله مراتب عقول رو تعریف و تفسیر میکنه که در رأس به همون توحید اسلامی قابل انطباق و خدای جهان و رب العالمین رو تبیین کند، و گرچه اصل نظریه عقول و فیض مربوط به قبل از اوست، اما تقریری که ایشون از با ترکیب این دیدگاه ها و تغییری در این دیدگاه ها داده، عملا به عقول به نحوی قدرت ابداع داده قابل جمع با خدای توحید. گرچه اجزاء این نظریه قبل از ایشون بوده و بخشش هم یونانی، اما این رو تقریبا غالب مورخین فلسفه توافق دارن که مجموع این صورتبندی که نظریه عقول دهگانه نامیده شده، این نظریه رو میشه به فارابی نسبت داد و این عیناً اون چیزی نیست که از یونان آمده باشد. تعبیری که از شارحین اروپایی فارابی والترز میگه، فارابی الهیات افلاطون و متافیزیک ارسطو بر اونها افزوده، چیزهایی را از اونها کاسته و کم کرده، یه صورتبندی جدیدی به اینا داده، از نظرات یک نظر بطلمیوس رو هم که مال قرن دوی میلادی بود، استاد شکار منبع، گرچه اجزاء این نظریه در بین فیلسوفان یونان قبل از فارابی بوده، اما اونچه که به نام نظریه عقول، عقول دهگانه مطرح شده، تلف یونانی نداشته و اینا قطعا کار خود اوست و این ساختار ساده شده از جهان، گرچه میشه براش اسلافی پیدا کرد اما در بعضی از اجزا، اما مجموع این نظریه با ابداعات و صورتبندی خاصی قطعا ساخته ابداع خود فارابی است. یه تعبیری هم بعضی از مفسرین فصوص فارابی دارن در مورد ایشون و اون این که چگونه فارابی گام‌های بزرگ اولیه رو برداشت برای اینکه بعضی از کشفیات عقلی فیلسوفان متأله رو حتی قبل از اسلام در شرق و غرب، در هند و یونان و ایران قبل از اسلام و اینها، و اینها رو طوری تفسیر کرد، ویراستاری کرد در شرح فصوص جناب فارابی. تعبیر میاره به اون این که یه تعبیر خود جناب فارابی داره، اذلت الاحدیه فکان قلما، اذلت الکلیه فکان لوها، و جر القلم علی اللوح بالخلق، احدیت سایه افکند و شد قلم، کلیت سایه افکند شد لوح، و وقت قلم بر لوح جاری شد و خلق اتفاق افتاد. احدیت سایه افکند شد قلم، کلی سایه انداخت شد لوح، و قلم بر لوح جاری شد، شد خلقت و هستی. احدیت و کلیت منجر به خلقت، این چگونه با همون قلم و لوح و تعابیری که در منابع اسلامی آمده قابل صدق است. واحد به ماه و واحد هیچ کسرتی درش نیست، نه کسرت عینی، نه کسرت ذهنی، نه کسرت مقدار و عدد، و چون بین علت و معلول اگر هیچ سنخیتی نباشه چرا این معلول اون باشه، بنابراین معلول واحد صادر می شود و سنخیتی با خدای متعال دارد، نه ای که شریک اوست یا مثل اوست یا ضد اوست یا ند اوست، هیچی شریک او هم نیست، تجلی او و سایه اوست، و این رتبه وجودی پایین تر میاد، محقق می شود، خلق می شود و مخلوق واحد صادر می شود از خداوند، عقل اول یا صادر اول. عقل ذاتاً هم یکیست هم غیر مادیست، واحد مجرد است. فارابی از اون تعبیر میکنه به قلم، و بعد حدیثی از امام صادق علیه السلام که الله تعالی خلق العقل، خداوند عقل را آفرید، و هو اول خلق من الروحانیین، عقل اولین مخلوق روحانی و غیر مادی خداوند بود، و انه اول ما خلق الله تعالی، و اول ما خلق الله تعالی القلم. یه جا می فرماد اولین مخلوق عقل است، یه جا می فرماد اولین مخلوق قلم است، و اون عقل روحانی است و مادی نیست، و به تعبیر شارحین فصوص جناب فارابی، صدور کثیر از واحد و مادی از غیر مادی و متغیر از ثابت. تبیین فارابی از عالم طبیعت و ماده و اینکه این طبیعت چگونه با عالم فراماده از اونجا نازل شده و به اونجا مرتبط است و به اون تکیه داده، سیستم فروکاهنده و فروکاسته و این نظام متنازل میاد تا یک جایی و اونجا قطع میشه، و از اونجا این هستی شناسی از نظام متنازل تبدیل میشه به نظام متساعد و از ماده اولا و هیولای طبیعی تا بالاترین مراتب هستی صعود میکنه عالم ماده و میرسه به انسان. انسان بالاترین رده است، تا اونجا بالا میاد و این سقف عالم شهادت است در اینجا و وصل میشه به پایین ترین سطح نظام متنازل. اونجا یک مرز مشترک ایناست و حد مشترکی است که از اون تعبیر میشه به برزخ، یعنی در نظام فروکاسته عالم بالا، عالم غیر مادی، موجودات سیرشون از کمال به نقص، از بالا به پایینه. در نظام متساعد در عالم طبیعت از نقص به کماله، از پایین به بالاست. حد مشترک اینا برزخ دو عالم و او نقطه وصل طبیعت و ماوراء طبیعه. قلمرو به حضور عقل فعال، از جمله اینکه فیض از مراتب بالای خلقت تا پایین ترین سطوح طبیعت تنزل پیدا میکنه و جریان پیدا میکنه. ماده اولا در واقع استعداد صورت همه موجودات جسمانی است که دائم در حرکت و تحول و تغییرن و بی نهایت صورت میپذیرن و این تضاد و تغییری که در عالم هست منشأش تضادی در ذات ماده اولا است. منشأ همه تغییرات و تحولاتی است که در اجسام طبیعی در جریانه. در واقع منشأ این تحولات و تغییرات که علی الدوام هست تا رسیدن به صورت همه صورت‌ها، یعنی از مرتبه بالقوه محض، استعداد محض، تا فعلیت و تحقق محض، تا کمال مطلق، منهزم می‌شود و تبدیل میشه به ضد خودش. از اون رتبه بالقوه محض، استعداد محض، تا فعلیت محض، از نقص مطلق به کمال مطلق راه پیدا میکنه و این جریان در واقع زامن و باعث بقای اشیاء طبیعی است. این صورت‌های متضاد جدا جدا مستحق بقا هستند. دگرگونی ماده باعث میشه که صورت‌های متضاد و سیر حیات عالم طبیعت ممکن بشود. میگه در ماده و صورت حق متعاکس، یعنی ماده مشترکی که از ناقصتر به کاملتر سیر میکنه میرسه به استقصات عالم طبیعت و معدن و نبات و حیوانات غیر ناطق و تا برسه به کاملترین اختلاط خودش که میشه حیوان ناطق یا انسان. که انسان تعبیر فارابی این است که الانسانو وحده هو الذي يحدث عن الاختلاط الاخير. انسان به تنهایی، خود انسان فقط بالاترین سطح این موجودات عالم طبیعت و با بیشترین اختلاط از مواد این عالم در واقع پدید میاد. اگر کسانی تعبیر کردن که جسم ضعیفترین شعاع اون مصور اول است و ماده از صورت پذیرایی میکنه، صورت که اون میگه یعنی جنبه وجودی جسم و ماده جنبه عدمی جسم، لذا این جسم و عالم جسم سرگردانه بین وجود و عدم، دائم در حال تغییر و تحوله و در عالم طبیعت هیچ چیز رو نمیشه گفت هست است، دائم باید گفت بود شد، بود می شود، چون هیچ ثباتی در عالم طبیعت در اینجا نیست. در عالم ماده همه چیز در حال شدن و سیرورت است. ماده یک جرثومه است از کثرت، از نقص، از زشتی و صورت مظهر وحدت، زیبایی و کمال. و این دوگانگی نقص و کمال ماده و صورت، گرچه قبل از فارابی افلاطون گفته، فلوتین بحث کرده، اما فارابی تغییراتی در نحوه صورت بندی این مطلب میده که در نوشته های نه افلاطون هست نه فلوتی. انسان شناسی و تعبیری که جناب فارابی از قوای نفس میکنه که عرض کردم البته اصلش ادعا ایشون نیست، ولی نظریاتی که در این عرصه ارائه کرده قبل از او نه در یونان نه در ایران نه در هند در منابع موجود دیده نمیشه و نشده و بنیانگذارش فارابی است. سنگ بنای تفکر فلسفی یونان و غرب در سوال از ماده اولیه جهان بود، هم به لحاظ فلسفی هم به لحاظ علمی چی میتونسته باشه. بعد که ناکام شدن و به پاسخ این پرسش ها نتونستن برسن و بعد جریان سوفسطائی که اصلا امکان شناخت نیست و همه چی شخصی نسبی متغیر و تابع شرایط و زمان و مکان و ایناست، یه چیزی به نام حقیقت مطلق در هیچ عرصه‌ای وجود نداره، وجود داشته باشه قابل درک نیست، قابل درک باشد قابل اثبات به دیگران نیست و بنابراین باید از خیرش و از شرش خیرش هرچی که هست باید گذشت. این تعبیر بود و مخصوصا صوفیزم و صوفستایی ها سنگ تمام گذاشتن و همه چی شک کردن الا به همین شک خودشون. ولی بعد از اینکه در هستی شناسی به یه نوع بن‌بستی رسیدن و کار به سفسطه و صوفیزم منجر شد، آمدن سراغ انسان و انسان شناسی، پرسش های فلسفی. حالا کل هستی رو نفهمیدیم، سر ازش نمیتونیم کامل در بیاریم، از خودمون سر در بیاریم. راجع به انسان بحث شد و طبیعتا از کجا آمده است و چه ارتباطی داره با موجودات غیر از خودش، مبدع دارد ندارد، چیست، پایانش به کجا میرسه و از این قبیل پاسخهایی که به پرسش‌های هم هستی شناسی هم انسان شناسی خداشناسی در فلسفه اسلامی داده شد. هزار و اندی سال بعد هیچ کدوم با این دقت و انسجام در فلسفه یونانی پاسخ داده نشده، گرچه ریشه های اولیه این مسائل اونجا مطرح شد، چون هزار و اندی سال 2000 سال قبل از اسلام اینها مطرح بود در غرب و شرق. طبیعتا انبیاء پیشینی هم بودن در این باب شاگردانی تربیت کردن، سخنان درست و نادرست حساب و ناحساب گفته شد. بعد فیلسوفان مسلمان که جزء بنیانگذاران این فلسفه اسلامی هم جناب فارابی است، از همون آغاز راجع به جهان، انسان، خدا، رابطه انسان با خداوند، رابطش با طبیعت، رابطه درونی انسان با خودش و با انسان‌های دیگه، همه اینا جزء پرسش‌های محوری در بین فیلسوفان مسلمان از همون ابتدا از جمله از جناب فارابی بود و شارحان و تعلیق نویسان به آثار جناب فارابی تبیین کردن که چگونه مقدمات فلسفه فارابی و اون نقاط شروع متافیزیک و هستی شناسی ایشون هم از منظر وجودی و فلسفی هم به لحاظ حیات اجتماعی و نظامات اجتماعی، قانونی، حقوقی، اخلاقی، سیاسی که انسان خودش رو ملزم میکند به تبعیت از اونها، بین این سر و ته این مطالب انسجام و ارتباط مهندسی شده ای هست. هستی شناسی فارابی، انسان شناسی او و تفسیرش از رتبه های وجود و ارتباط این مراتب با هم و تعریف قوای و استعدادهای انسان از اینجا شروع میشه و اون وقت توزیع فلسفه سیاسی میرسه به تعریف رئیس مدینه و اهل مدینه و بالقوه های مدینه. یعنی یک جامعه انسانی چند سبک داره، با چه مبانی، چه رهبرانی، چه شهروندانی، چه گفتمانی بر اون شهر، بر بازارش، بر خانواده هاش، بر مناسبات سیاسیش حاکمه و چه نسبتی داره این با او کمال و فعلیت و سیر تجرد انسان از ماده و وابستگی به جسم. و او وقت اون مدینه فاضله و مدینه های رزالت، شهر اراذل و شهر افاضل، اینا مرزهاشون کجاست؟ یک جامعه انسانی با جامعه گرگها، خوکها، روباها، الاغها، شیرها، تفاوت این جوامع در چه چیزی است؟ تفاوت جامعه انسانی با یک گله حیوانی در چیست دقیقاً؟ امکان این فعالیت‌ها چگونه در ماهیت انسان، فرد انسانی و جامعه انسانی گذاشته شده؟ و این به چه شیوه و کیفیتی یک نظام سیاسی اجتماعی میتونه کمک کنه به انسانها که به تحقق اون کمالات وجودی و بالفعل کردن بالقوه ها و استعدادهای خودشون منجر بشود یا نشه، راحت تر منجر بشه یا خیلی سخت. خب این تقسیم موجودات عالم به موجوداتی که تمام مراتب وجود برای اونها بالفعل شده است و بدون اراده و انتخاب و تصمیم از غرض خلقت خودشون پیروی میکنن، از غرض اون موجود اول و مبدأ و منشأ هستی، عقول مجرده و مفارغند و موجودات سماوی و آسمانی. اونها بالفعل کاملند در حد وسع خودشون، اون ظرفیت هایی که خودشون دارن پر شده است از ابتدا، در مقام هستن هستند. اونها رو میشه گفت هستند، اون موجود رو میشه گفت است، یعنی به ثبات داره دیگه، ظرف خالی برای تکامل ندارد و خودش انتخاب نمیکنه، تصمیم نمیگیره و اینها شدن و سیرورت و تغییر و تکامل دیگه ندارن نه نیاز دارن. اما یه سری موجوداتن که از ابتدا بالفعل وجودی اونها به اونها داده نشده و در جوهر و عرض نقص دارن، ولی یک دینامیزمی و یک نیروی محرکی در این موجودات هست که هم میل به کامل شدن دارن و میخوان ناقص نباشن، هم میتونن کامل بشن و ناقص نباشن، ظرفیت‌های وجودی خودشون رو کاملتر و پرتر کنن و به مرور میتونن این استعدادها رو محقق کنن، ظرفیت‌ها رو پر کنن. و در واقع کمال در اونها نیست بلکه تکامل هست، از حرکت از نقص به کمال و کمالات هست. ولذا این طبقه بندی و تقسیم بندی که جناب فارابی در مورد انسانها و بلکه همه موجودات این عالم میکنه، که شباهت و تفاوت موجودات عوالم بالا و عالم طبیعت که ما هستیم، یک تفاوتش مرز بین فعلیت محض و بالقوگی محض است، یک مرز بین بالفعل و بالقوه. بالاترین موجود عالم طبیعت رو فارابی که میگه این بیشترین بالقوگی، بیشترین و بالاترین ظرفیت و استعداد کمالات رو دارد، در این حالی که گرفتار نقص و اختلال است انسان. خب این انسان در عالم طبیعت بدون بدن نمیتونه و این بدن بدون قدرت تغذیه و قدرت هضم که موادی رو از این عالم بگیره و وارد بدن خودش بکنه، با خوردن آشامیدن اینها رو جز هضم کنه در بدن خودش، و اینکه بتواند اینها رو نگه داره، بتونه دافعه داشته باشد، بتونه خودش رو تکثیر کنه تو عالم طبیعت، همینا که ازش تعبیر میشه به قوه قاضیه، هاضمه، ماسکه، دافعه، مولده، و اینکه مکانیزمی در او تعبیه شده باشد که رشد کنه، نامیه به اصطلاح. خب انسان با موجودات دیگر زنده در این عالم طبیعت، با همین نوع زندگی که از کردیم با این تعریف، اشتراکاتی داره. وقت از بین همه این موجودات که شامل معادن و جمادات و گیاهان و اینا همه هست، انسان و حیوان یک امکان بیشتر دارن و یک اشتراکی در این که هر مسئله احساس و اراده و این قوه حاسه و محرکه. بعد باز یه رده بالاتر انسان میاد که حیوان او رو نداره و او همون قوه ناطقه است که فصل ممیز انسان با همه موجودات عالم ماده، که اگر انسان اراده و اختیار داره، مفهوم خیر و شر رو میفهمه، گرایش به خیر داره، همه اینا منشأش چیه؟ اون نزوع یا اراده، اون خواستن هست که تحت فرمان قوه ناطقه ماست. این نطق چه خصوصیتی داره؟ یکی این که معقولات اولیه رو درک میکنه، معقولات ثانیه رو درک میکنه، مبادی هندسی و ریاضی رو درک میکنه، بسترها و مقدمات اصلی حسن قبح و قضاوت داوری در مورد خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، اینم در حوزه امتیازات اوست. بحث حکمت نظری یعنی دانستنی هایی که کاربردی مستقیم نیستن، حکمت عملی نیستن، اما و نه به خاطر کاربردشون، بلکه فی نفسه این آگاهی ها شریفند، آگاهی هایی هستند که سطح انسان رو بالاتر میبرن. حکمت نظری، دانستن حقیقت، بینا شدن، فهمیدن، این فضیلت فهمیدن. و بعد جناب فارابی توضیح میده که چطور انسان یک تکامل طلبی فطری ذاتی در اوست که دائم او رو برمی‌انگیزانه به سمت معقولات ثانیه، میره به او سمت، استنباط میکنه و بعد قرارداد میکنه، اعتبار میکنه، حدس میزنه، تخیل میکنه و همینطور هرچه جلوتر میره از موجودات غیر انسانی بیشتر فاصله میگیره و تفاوت حیوان ناطق و غیر ناطق هی تفاوت‌ها برجسته‌تر و جدی‌تر میشن. میرسیم به مسئله انسانشناسی و تعریف نفس. خب اینجا همیشون اضافات و انتقاداتی بر نظریات یونانی که افلاطون چه ارسطو و دیگران داره. این بحث که آیا انسان نفس انسان ذاتاً روحانی است یا قوامش به بدن است و نفس البته استعداد جدایی از ماده و تکامل بدون بدن رو داره، اما قائم به بدن است در این عالم. افلاطون نفس رو تعبیر میکنه که یک عنصری است از عالم غیر ماده، از قبل از بدن وجود داشته و بر بدن عارض شده است. خب در بعضی روایات ما هم این تعبیر هست. فارابی میگه که ماده جسد در رحم عالم طبیعت صورت پذیر میشه، فیض به این ماده جسد میشود. از کجا؟ از ناحیه واهب الصور، اون بخشنده همه این صورت ها و حقیقت ها که حالا بعضی تعبیر به عقل فعال اینجا کردن. عقل فعال چند جور تعریف شده و به شکل های مختلف و تعریف ها و مصادیق مختلف، یکیش همینه. فارابی این دیدگاه افلاطون رو رد نمی کنه. یا یه تعبیری ارسطو آمده که هیئت‌های طبیعی که استعداد و قابلیت دارند که بالفعل بشوند، قدرت ناطقه فرمانده تمام قوا و نیروهای بدنه و نیروی تغذیه، حس، اراده، تخیل، همه اینها در واقع در خدمت این قوه ناطقه هستند و باید باشند. فارابی بر این که اینو تعریف بکنه میگه که هیلتی بها یعقل الانسان، قوه ناطقه اون چیزیست که انسان به کمک او عقل ورزی میکند، تعقل میکند. و بها تکون الرویه و بها یقتن العلوم و الصناعات و بها تمیز بین الجمیل و القبیح من الافعال. بها یقتن العلوم، با کمک این قوه ناطقه انسان تعقل میکنه، سنجش و تفکر میکنه و انواع علوم و هنرها رو فرا میگیرد و به کمک اون بین کار زیبا و زشت تفکیک میکنه، مفهوم زشتی و زیبایی و تفکیک بین رفتار زشت و زیبا رو به کمک او انجام میده. در واقع اونی که ازش تعبیر میکنن به خصوصیت انسان و قوه ناطقه اون چیزیست که علم و صنعت رو با او هم کشف و هم جعل میکنن. افعال جمیل و قبیح کار زشت و زیبا رو میتونه تشخیص بده و تفکیک کنه. در مورد خیر و شر امور قضاوت میتونه بکنه. در باب سود و ضررها میتونه تفکیک کنه. میتونه بفهمه صالح و فاسد چیست و صالح و اصلح بین فاسد و افسد که میزان فساد و صلاح در چه چیزی کمتر یا بیشتره. و همینطور فرق بین اینکه چه اعمالی باعث لذت یا باعث رنج میشن. اینا رو با قوه ناطقه میتونه بفهمه. اگر موجودات غیر انسان به بخشی از اینا در سطوح پایین تر بدون نفس ناطقه پی میبرن، یعنی مثلا اگر زشتی زیبایی، خیر و شر، سود و ضرر، لذت و رنج و آموختن بعضی از فنون ولو به شکل تقلیدی در حیوانات هست، سنخ اونها با این یکی نیست. نوع ادراک و نوع اراده یکی نیست. نطق که ترکیبی از تعقل و تفکر، ترکیب ذهن و زبان هست، یک نقطه التقاء ذهن و زبانه، هم قدرت داوری در مورد باید و نباید هاست، هم ترازوی تشخیص برای انسانه. و خود این عقل تقسیم شده، تقسیم کردن به نظری و عملی، به این معنا، نه به این معنا که ما دو تا عقل داریم، بلکه این عقل دو عرصه عمل داره، عرصه داوری، یکی قوه ناطقه یا عقل نظری و عملی تعبیر شده. به واسطه عقل نظری دانش‌هایی را که شأنش این نیست که مستقیم مورد عمل قرار بگیرن، موضوع فعل و عمل ما نیستن، بشود که این بالاترین قوه و مخصوص انسانه و در کلیات و معقولات در عالم ذهن و نظر تصرف میکنه و اموری که میپردازه که از این نیازهای روزمره ما مربوط به خوردن و آشامیدن و دستشویی رفتن و این کارا نیست، بالاتره و با کلیات هستی درگیره و درآمیخته است. و مسئله او کشف حقیقت در سطوح عالی حقیقت است. بعد یه بعدی از عقلانیت خاص انسان عقل عملی است که به حوزه اراده و عمل انسان مربوط می شود و شأن عملی دارند تا علمی بیشتر، علمی که به درد حل این مشکلات عملی بخورد، سر و کارش با جزئیات بیشتر، با گذشته، با امروز، با آینده، با اینها سر و کار داره. باید و نبایدهای شخصی و اجتماعی روی زمین کار داره، با امر و نهی اخلاقی سر و کار داره. و یه بخشش صنعت و هنر، بخشی از اینها ابداع خاص ایشونه، نه فقط در فلسفه اسلامی بلکه اساساً در کل تاریخ مکتوب فلسفه متفکران اسلامی پایه‌گذاری کردند و بعضی از اینا رو از جمله خود جناب فارابی. تقسیم وجود به واجب و ممکن، یعنی موجوداتی که می توانستند نباشند چرا هستند، و موجوداتی که موجودی که نمی تواند نباشد و باید باشد چرا. این تقسیم به واجب و ممکن که خیلی منشأ آثار زیادی شد در مباحث بعدی فلسفی، این هم این تقریر از این مسئله ابداع و اختراع جناب فارابی است. و میدونید بعد از اون در فلسفه های مختلف شرق و غرب، از جمله در فلسفه مسیحی، این نظریات جناب فارابی خیلی اثر گذاشت. یعنی ارتباط بین عقل انسان با عالم غیر مادی، با وساطت عقل فعال و اون فیض به اصطلاح که پایین ترین عقل از عقول مفارقه است و از طریق او اتصال با عوالم بالاتر. اینکه عقل در مرحله صعود و تکامل سه رده و رتبه دارد، یا بالقوه است، یا بالفعل، یا در مقام استفاده، عقل مستفاد. شروع این عقل بالقوه جسمانی است، جسمانیت الحدوث است و آماده قبول رسم معقولات است. بعد معقول بالقوه یا مادی اند، یا ماده یا مادی و جوهر مادی که آماده هستند برای فعلیت، آماده تحققند. و معقولات بالقوه بالفعل میشند معقول می شوند. اما این بالفعل شدن و تحقق ذاتی نیست برای اونها، تعقل اونها خارج از ذات اونهاست. اون چیزی که اونها رو محقق میکنه نه در طبیعت اون اشیا هست نه در عقل انسان، بلکه عاملی است که اولا مادی نیست و ثانیا از عقول خارج از ذات این دو تا فیضی است از ناحیه عقل فعال، که علم، حقیقت علم نوری است که یقذفه الله فی قلب من یشاء، که چگونه معقول بالقوه در اشیاء محسوس، در محسوسات و موجودات مادی بالقوه موجود است. و وقتی که عقل بالقوه اونها رو از اشیاء، از محسوسات انتزاع میکنه و این میاد تو ذهن، میشه معقول بالفعل. حالا میشه معقول وقتی که عقل بالفعل از ماده و مادیات مجرد میشود، یه نوع مقارنه و مقاربتی با عقل فعال که در ذات این هستی است پیدا میکنه. و اینجا جاییست که انسان به متصل به خفیات عالم میشود، یعنی علم به غیب عالم پیدا میکنه به اذن صاحب عالم و منشأ حقیقت عالم. وقت معقولات اولی طبعا انسان رو وادار میکنن به تفکر و تأمل و تذکر و میل به دانستن و استنباط بیشتر. این میل باعث یه اراده میشود، یه شوق پیدا میکنیم به اون چیزهایی که استنباط کردیم، یا از اونها کراهت پیدا میکنیم و خوشمون میاد یا بدمون. این که ما از چه چیز خوش یا بدمون میادم بستگی داره به اینکه خود رو، چهره نفسمون رو به کدوم طرف برگردوندیم. یکی از آثار جناب فارابی از ثمرة المرضیه هست، داره در توضیح میده که عقل بالفعل و عقل مستفاد و عقل بالقوه و اینها چیست. مراتب عقل نظری رو بحث میکنه و اینکه تفکر محض و تعقل خالص در واقع معرفت مجرد و غیر مادی است، یک سطحی بالاتر از حس و محسوسات است. و بعد استنباط باید و نبایدها که انسان عملا باید پیش بگیرد، این گرچه در حوزه عقل عملی است اما در واقع استنتاجی است از اون چه عقل نظری به اون دست یافته و استنباط کرده. وقتی این سرد عقل فارابی، هر رد عقل ماده است برای عقل بالاتر تا برسه به عقل مستفاد، اون صورت میشه برای عقل بالفعل که پایین تر از خودشه و ماده میشه برای عقل فعال که بالاتر از خودشه. بنابراین این که چگونه یک پدیده، یک حقیقتی برای یک چیزی صورت، برای یکی دیگه ماده است، اینم نکته مهمی است که فارابی از چند زاویه پرداخته و استدلالات خیلی مهم میداره. و اگر کسانی هم نقد کردن بعضی دیدگاهشون رو، ولی از اهمیت این نکته چیزی کم نکرده. و اما راجع به عقل فعال که این چیست و چه آثاری در حوزه معرفت شناسی، انسان شناسی، خداشناسی، هستی شناسی و آثارش در حوزه عقل عملی، شارحین فارابی و تعلیق نویسان بر هم شخصیت ایشون هم آثار ایشون اینا رو بیان کردن، چکیده ای از اینها رو خدمتتون عرض میکنم که میگه این مبادی عالم طبیعت است و انسان، اینها کافی نیست برای فعلیت پیدا کردن نفس انسان و تحقق کمال او، برای سیرورت انسان اینها کافی نیست، لازم است اما کافی نیست. کمال انسان در اینی که بتواند به مبادی عقلی برسد، یعنی تکامل پیدا کنه در ادراک مبادی عقلی که درون ذات او نیست، خارج از اوست، خارج از ذات اوست، غیر از ذات اوست. و اون چه انسان رو به سمت این کمال و غایت هدایت میکنه و او رو میراند و میدواند به اون سمت، اون همون مبادی عقلی هم که ازش تعبیر شده به عقل فعال. یعنی مبادی عقلی در واقع هم هدف کمالند، هم وسیله برای رسیدن به کمالن. این نقاط شروع و منشأ عقلی هم هدف هم وسیله است، وسیله کمال و هدف کمال. و این اون چیزیست که فارابی وقتی داره عقل فعال رو تبیین میکنه، به منزلت شمس یعطی البصر الضوء، مثل خورشید است که اگر او نباشه تاریک باشه شما ولو چشم داشته باشی نمیبینی، اما وقتی او هست او نوری رو ایجاد میکنه که چشم شما با اینکه چشم شماست اما حالا میتونه ببینه. در واقع نیروی باصره و قدرت دیدن، استعداد دیدن زیر اون نور آفتاب و اون نوره که بالفعل میشود. اون نور از خود من نیست، از بیرونه و به کمک این نور میشه هم خود اون خورشید را دید که منبع نوره مشاهده کرد و هم غیر او رو دید. پس یک منشأ این علم به این حقایق عالم خود اون حقایق حقیقت اصلی است. فیض آگاهی و معرفت از او میاد، وقت به کمک او هم خود او رو میتونید اجمالا بشناسیم، هم بقیه موجودات رو، یعنی به کمک این نور هم خورشید را که منبع بینایی است و هم موجودات عالم را همه را میشه دید. ولذا عقل فعال عملا گرچه کمک میکنه به معرفت، با فیض اوست که ما میدانیم، ادراک میکنیم، ولی در این حال موضوع ادراک ما هم هست. یعنی آفتاب چشم ما رو کمک میکنه که ببینه و ما با این چشم خود آفتاب خورشید رو هم ببینیم در حد توان خودمون. لذا جناب فارابی میگه معرفت اساسا یک امداد الهی است. آگاهی، حتی آگاهی های حسی، اینا هیچ کدوم کار ما نیست که بگید یک تلاش علمی عقلی ما کافی بوده برای دانستن اینها. هرچه که ما درک میکنیم و هرچه بالاتر بیشتر سطح ادراکات و مدرکات، در واقع اون استعداد معقول تبدیل میشه به فعلیت عقلانی. این تحقق پیدا میکنه و این به یاری عالم بالاست. یعنی ما به هر چی که آگاه میشیم، همطور که وجودمون از خودمون نیست، هیچ یک از آگاهی های ما، حتی اطلاعات آگاهی های حسی ما، اصالتا مال خود ما نیست و اینا همه داره افاضه میشه. و البته عقول مادی مستقیم رو عقل ما، عقل معاش ما به خصوص تأثیر نداره، ولی فیض خداوند از طریق عقل اول، صادر اول، در یک سیر که نازل شونده و رو به پایین میاد و یک گردش منظم و از پیش تعیین شده تحت ربوبیت خداوند به عقل فعال و از او به ما انسانها جریان پیدا میکنه. و اینجاست که فارابی میگه اون نظر جناب چیز رو افلاطون قبول ندارم که میگه معرفت با روش دیالکتیک و فعل و انفعالات عقلانی به ذات بهش میتونی برسی. در فلسفه فارابی استدلال میشود که چرا معرفت یه نوع بارقه آسمانی است و از یک منشأ غیر مادی میاد و نمیتونه منشأ مادی داشته باشه، و برای این قضیه ایشون برهان میاره که طبق معرفت، در واقع معرفت شناسی فارابی، معرفت رو نتیجه اتصال عقل بشر با عقل فعال میدونه به مراتب مختلف. کمک گرفتن عقل از الهام و بالاترین و خطا ناپذیرش که وحی است و یه امتزاجی است بین اخلاق و روانشناسی و جهانشناسی. در واقع این نقطه التقا این ستا با همه. و این که باز مفسرین عقل فعال از نظر فارابی مأموریت و کارش اینه که علاوه بر این که اعطاء معرفت میکنه، افاضه آگاهی میکنه و عقل بالقوه رو تکامل میبخشه تا عقل مستفاد، یک نیرویی که او رو به سمت کمال بکشاند و هدایت کنه و او هم انگیزه و هم اندیشه میده برای اینکه من میتونم و باید بهتر بشم. من نباید متوقف بشم. من باید برم جلو. من نمیتونم ندانم. و این مبدا که معنوی است، در واقع اون علوم و معقولات اولیه که انسان و قوایی که داره به او داده شده، همین احساس، اراده، تخیل، حاسه، نزوعیه، متخیله، چه اینها خدای متعال به واسطه عقل فعال به انسان نازل و اعطا میکند. اینم کار دوم عقل فعال. مأموریت دیگری هم جناب فارابی تعریف میکنه برای عقل فعال، که نظارت کنه که موجودات آسمانی بر ماده نخستین زمین و عالم طبیعت چگونه تأثیر بگذارند. و این به نحوی در واقع داره مدیریت میشه، که عقل فعال رو ازش تعبیر میکنه به اون منشأ همه صورتها، واهب و صور، که مستمرن داره به اشیاء عالم ماده دائم اونها رو صورت بندی میکنه، از افاضه حقیقت میکنه و انعکاس این فعل و انفعالات در عقل بشر هم اثر میگذاره و منعکس میشود. و نسبت او با اشیاء عالم طبیعت میشه نسبت صورت به ماده، و انسان خلیفت الله میشه و به اذن خدا انسان میشود رب این عالم، عالم مثلا طبیعت و ماده، و باعث میشه این انسان به ذات خودش معقول باشد و عاقل. عقل و عاقل و معقول، معقولیت و عاقلیت و عقلیت همه در او باشد و خودش جوهر عاقل و معقول باشد. اتحاد عقل و عاقل و معقول در خلیفه خدا یعنی انسان میشن یک ذات. و در واقع هدف غایی حیات و سعادت بشر در یکی شدن ایناست. فهذا یسیر فی مرتبه العقل الفعال و هذه الرتبه اذا بلغ اهل انسان کانت سعادته. یعنی این در مرتبه عقل فعال این اتفاق میفته، و این رتبه جایی است که در واقع اگر کسی به اون رسید یعنی به سعادت رسیده است. بنابراین وقتی با افاضه عقل فعال در یک انسانی عقل و عاقل و معقول متحد شدن، یعنی او صفات الهی، صفات خداوند و اون واهب و صور در او پیدا شده است، و انسان عبدالله شدنش متخلق به اخلاق الله، متصف به صفات الله و خلیفت الله شدنش و به اذن رب العالمین رب شدنش برای این جا که همون رتبه انسان کامل است، که در بعضی زیارت ها مثل جامعه کبیره و موارد اینطوری هم این تعاویر آمده است و بعضی تعاویر در خود قرآن کریم، که انسان میتونه انسان کامل طوری بشه که معلم فرشتگان میشود، معلم در واقع خود هم عقول به یک معنا. اگر عقل فعال که مظهر فیض و مسیر فیض الهی است، فیض الهی اقتضاش اینه که بر اون بعد ناطقه نفس بشر مبادی اولیه و معارف رو، معارف و حقیقت عالم رو افاضه کند که اولین شرط سعادت است. چرا یه عده از انسانها، یه عده نچندان زیادی پذیرای این فیض میشن و چشم باطنشون باز میشه، معرفت پیدا میکنن، اما یه عده از مردم واکنش نادرست نشون میدن نسبت به این فیض و این آگاهی ها. و حالا اونایی که نمیتونن بخششو بدانن بحث اونا نیست، قاصر العقل ها، اما بخشی از اینها میفهمن و میتونن بفهمن و متوجه اولیه هم مسائل هم میشن، اما اینا رو چرا پس میزنن؟ این پرسش است که جناب فارابی مطرح میکنه. چرا بخش مهمی از بشریت، شاید بخش اعظم ما، با اینکه میفهمن چه چیزی درست یا نادرسته، اما نادرست رو انتخاب میکنیم؟ این سوالی است که چرا سعادت را پس میزنیم. جناب فارابی میگه همه آدما به طور فطری برای ادراک معقولات اول به یک اندازه آماده نیستند. خب یک علتش اینه، یه علتش اینه که آدم ها مثل هم نیستن و یه تفاوت رتبی در ادراک بعضی مسائل دارن. حالا این بخشی از این تفاوت ارادیست، بخشش ارادی هم نیست و طوری صورتبندی میکنه جناب فارابی که با عدل الهی هم سازگار بود.